بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره با ملاحظه روایات این معنا اجمالا ثابت شد که اگر کسی بر میتی یک دعوایی داشته باشد، صرف اقامه بینه کفایت نمی کند، بلکه باید یک قسمی ضمیمه به این بینه بشود. این معنا با ملاحظه روایات تقریبا ثابت شد، لکن یک نکته راجع به موضوع بحث و محل نزاع باید ذکر بشود و اون موضوع این است که آیا اینجایی که شما میگویید بینه کفایت نمی کند، بلکه باید قسم هم ضمیم بشود، آیا بینه به چی شهادت می دهد؟ از تعلیلی که در خود روایت وارد شده، در اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، از یک تعلیلش اینجوری استفاده میشه که اون بینه ای که کفایت نمی کند بلکه باید قسم هم ضمیمه بشه، اون بینه ایست که قائم بر اصل اشتغال ذمه میت به این دین قائم شده. مثل اینکه بینه قائم می شود و شهادت میده که این میت یک سال مثلا قبل از فوتش 2000 تومان از زید به صورت قرض گرفت، همین مقدار شهادت میدهد به اصل اشتغال ذمه میت در زمان حیاتش، که اگر از همین بینه سوال بشود که خب شما میگید یک سال قبل از فوتش 2000 تومان از زید قرض کرد، درست، اما بعد این قرض رو پرداخت یا نپرداخت، بینه اظهار بی اطلاعی میکنه، میگه من اصل اشتغال رو شهادت میدهم، اما اینکه قرض خودش رو پرداخته یا نه من نمیدونم که قرضشو پرداخته یا نه، و الا اگر بینه اینجوری شهادت داد، گفت من شهادت میدهم که 2000 تومان یک سال قبل از فوتش از زید به صورت قرض گرفت و تا زمان فوتشم این دین باقی بود، نه پولشو پرداخت، نه زید مثلا ابرا کرد، نه جهات دیگری که موجب سقوط دینه تحقق پیدا کرد. آیا اینم احتیاج دارد علاوه بر بینه به ذمه یمین ظاهر تعلیل خود روایت این است که این نیاز نداره، برای اینکه در روایت اینجوری تعلیل ذکر شده، میگه لعنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینتن لا یعلم موضعها. خب اگر موضع بینه شناخته شد و بینه شهادت داد علا انه اوف الدین و اوف القرض، بازم دیگه نقطه ابهامی برای انسان باقی میماند. خود این تعلیل دلیل بر اینه که میگه لعله قد اوفاه به بینتن لا یعلم موضعها. خب اگر موضع بینه شناخته بشه و بینه شهادت بدهد به این که انه قد اوف الدین، بازم مسئله وجود داره، بازم ذمه یمین لازمه. پس معلوم می شود که مسئله ذمه یمین مال اونجاییست که مدعی ادعای دین کرده، بینه هم بر اصل اشتغال ذمه میت در زمان حیاتش شهادت داده و معلوم نیست که آیا این دین وفا شده یا نشده، و الا اگر بینه مسلمی شهادت داد به انه اوفا دینه، دیگه مطلب تمامه و هیچ نیازی به ذمه یمین الالبینه ملاحظه نمی شود. این نکته برای بعضی از مسائلی که بعدنم می خواهیم ذکر بکنیم توجه به این نکته لازمه، و در خیلی از کلمات هم که نخلت بین این حرف ها شده، خیال شده که اگر بینه هم شهادت به وفاء دین داد بازم نیازه به ذمه یمین هست، اینجا دیگه هیچ گونه نیازی به ذمه یمین نیست. خود روایت هم دلالت بر این معنا داره. این یک نکته ای بود در اصل محل بحث و نزاع، لازم بود که مورد توجه و التفات قرار بگیره. حالا فروعات مسئله، آیا برگشتیم به اصل مطلب، آیا این که شما میگید دعوای علل میت نیاز دارد علاوه بر بینه به ذمه یمین، آیا این اختصاص دارد به اونجایی که دعوای علل میت مدعا بهش دین باشه، کما اینکه در خیلی از روایاتی که ملاحظه فرمودید مسئله دین ذکر شده بود، یا اینکه اگر عینی رو علل میت ادعا کرد، گفت مثلا این فرشی که توی اتاق مهمان خانش مثلا افتاده، این فرش رو در زمان حیاتش مثلا از من غصب کرده، یا اینکه نه به صورت امانت و آریه مثلا مضمون از من گرفته و الا مالک واقعی این فرش من هستم، نه اینکه مالکش میت باشد و بین ورثه تقسیم بشه. این اگر یه همچه ادعایی کرد، آیا این ادعا هم علاوه بر بینه نیاز به یمین داره یا نه؟ بلکه اگر غیر از عین امور دیگری رو ادعا کرد، منفعتی رو ادعا کرد، حقی از حقوق رو، حتی مثل حق الخیار رو ادعا کرد علی المیت، اون هم ما دلیلی داریم بر اینکه بینش نیاز به ذم الیمین داره یا اینکه دلیلی نداریم. و این محل خلاف واقع شده. بعضی ها گفتن که مورد این روایات دینه و چون تقریباً اصل این حکم بر خلاف قاعده و بر خلاف عمومات ادله بینه است، ما اکتفای بر مورد نص می کنیم و مورد نص هم دینه و از دین دیگه به هیچ چی تجاوز نمی کنیم، به عین و منفعت و حق و امثال ذالک، اونا داخل در کلی مسئله بیان وارده، دیگه نیازی به یمین و دلیلی بر نیاز به یمین نداریم. اما بعض دیگر گفتن که درسته که این روایاتی که ما بهش استدلال کردیم در مورد دین وارد شده و تعلیل هم یک عباراتی درش به کار رفته، مثلا کلمه حق در روایتش به کار رفته، کلمه علیه به کار رفته، در تعلیل هم داره لعله قد اوفاه به بینتن، کلمه اوفا در باب دین به کار می رود و الا در باب عین مسروقه یا عینیست که به صورت آریه کسی گرفته و امثال ذالک، کلمه اوفا به کار نمی رود. گفتن درسته که عباراتی که وارده در تعلیل و در روایت منحصر به دینه، لکن محتوای تعلیل و مضمون تعلیل یک چیزیست که اختصاص به دین نداره، در باب عین هم ما میبینیم این تعلیل با محتوای خودش پیاده میشود. لذا به اقتضای عموم تعلیل، نه از نظر لفظی بلکه از نظر محتوایی، قائل شدن به اینکه اختصاص به دین نداره، بلکه شامل عین و منفعت و امثال ذالکم می شود. و امام بزرگوار هم همین رو می فرماید: لا یخلو عن قربن. لکن نکته اینجا از نظر روایی لازمه به شما عرض بکنیم تا بعد مسئله سرایت محتوای تعلیل رو ببینیم درسته یا نه. ما در روایاتی که خوندیم، این رو خوب توجه داشته باشید، در بین روایات یکی همون روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که گفته بود قلت للشیخ، اون که تعبیراتی درش هست که جز با دین نمی سازه، کلمه حق، کلمه وفا، کلمه علیه و امثال ذالک، اینها چیزهایی است که در باب دین به کار می رود. این نبود، این کان المطلوب و بالحق حقا نبود، میته مطلوب بالحق، ما چی میدونیم حق یا نه، دعوا تو کن. عرض می شود که در بین روایاتی که خوندیم، اون صحیحه که هم صحیح بود و هم مکاتبه صفار، یه نکته ای رو باید در اون روایت عرض بکنیم. اون نکته اینه، روایت در کتاب و شهادات باب 28 بود. اون صحیحه عرض کردیم که 3 کتابت رو دلالت داره، یعنی 3 استفتاء از امام علیه السلام شده، و ما دیروز عرض کردیم که اینها هم معلوم نیست که در یک نامه بوده، بلکه شاید در نامه‌های متعدد و استفتاءات متعدد بوده. لکن در سؤال اولش، اونجایی که وصی میخواد به نفع میت شهادت بده، کلمه دین داره. سؤالش اینه: هل تقبل شهادت الوصیه للمیت بدین له على رجل؟ لكن او مسئله مانع فی نیست، او عکس مسئله مانع فیه. اما اون سوالی که ارتباط به ما داشت، این استفتاء سومی بود که در این مکاتبه مطرح شده بود. اونچه که اینجا از کتاب کافیم نقل میکنه، عبارتش اینه در سومی: و کتب او تقبل شهادت الوصی علی المیت. دیگه کلمه بدینن در اینجا مطرح نیست. او تقبل شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل، که مسئله ما همینجاست. فوقع علیه السلام نعم من بعد یمینه. حالا بعضی ها ادعا کردن که در بعضی از نسخه های مصححه کافی یک کلمه بدینن هم اینجا ذکر شده، این نمیتواند برای ما حجیتی داشته باشه. در کتاب کافی که اصل روایت مربوط به کافیه، عرض می شود که کلمه بدینن در اون استفتاء اولش ذکر شده، اما در این آخری هیچ کلمه بدینن مذکور نیست. آیا شما می توانید بفرمایید که چون کلمه بدینن در اون سوال اول ذکر شده، این قرینه بر این است که در این سوال آخر هم کلمه بدینن مراد کاتب و سائله؟ میشه کسی همچی ادعایی بکند یا اینکه نه هیچ دلالتی بر این معنا نداره، مخصوصا با نکته‌ای که ما عرض کردیم که شاید این کتابت‌های مستقلی بوده و همه این سوالات در یک نوشته جمع نشده بوده، بلکه نوشته‌های مختلف بوده، کما اینکه اون روایت مکاتبه صفار دیگری که دیروز نقل کردیم که خود صاحب وسائل در باب وصایا ذکر کرده، احتمال داره که اون هم جزء این مکاتبه بوده، مگر اینکه مکتوب و الیهش فرق داشته باشد. علی‌ای‌حالن در این روایت با اینکه از کافی نقل شده، این قسمتی که مربوط به بحث ما هست هیچ کلمه بدینه نداره. او تقبلو شهادت الوصیه علی المیت. خب این اطلاق داره، هم کلمه هم دین رو میگیره و هم عین رو شامل میشود و هم منفعت و حقوق مثل حق الرهانه و حق الخیار و امثال ذالک رو، کل ما یکونو علی المیت. حالا اینن کان او دینن، کلمه دین احراز نشده که در این سوال مطرحه، مخصوصا این وسائل آخرین چاپ که خیلی دیگه روی این معنا تقریبا دقت کردن، حتی در حاشیه و پاورقی هم اشاره‌ای به این معنا نشده که در بعضی از نسخه ها مثلا کلمه دین وجود داشته باشد. و اگر مسئله اینطور شد، دیگه ما نیازی نداریم به اینکه از راه عموم تعلیل و امثال ذالک بخواییم مسئله رو استفاده کنیم. خود اطلاق روایت نه، خب این دلیل میشه؟ چه دلیل میشه؟ خب اولی مسئله دین رو مطرح کرده، آخری به صورت مطلق استفدا کرده. این رو شما داشته باشید که ما در فقه مخصوصا اون جایی که به روایات ارتباط داره از جیب خودمون نمیتونیم چیزی اضافه بکنیم. کلمات ائمه معصومین، کلمات ائمه معصومین مثل متکلمین عادی نیست. اونا سوال و جواباشون خیلی حساب شده است. اینا رو باید واقعا یک درجه از قرآن پایین‌تر باش معامله کرد، در حالی که شما اگر فقیهی یه همچه حرفی زده بود به اطلاق کلامش تمسک می کردید. خب این روایته، ما بیش از روایت گفت فقیه نوکر روایته، کاری به این کارا نداره. سوال اینه او تقبلو شهادت الوصی علی المیت، کجا کلمه به دینن در این روایت در کافی، اونم که شاید از همه کتب اربعه ما اتقن باشه، به لحاظ این که مرحوم کلینی متمحض در نقل روایت بوده، اما مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی اینا تمحضی در نقل روایت نداشتن، تفسیر داشتن، اصول داشتن، فقه داشتن، کتاب در ولایت نوشتن، کتاب تبیان مرحوم شیخ طوسی که به قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه اساس کتاب مجمع البیانه، یک کتاب بسیار بزرگیه و اینها نیاز داشته به این که وقت صرف اینها بکنن. اما مرحوم کلینی در کتاب کافی ایشون متمحض در نقل روایت، شأن دیگری هم نداشته. کلمه بدینن در کتاب کافی بر حسب این وسائل که دیگه آخرین مثلا تحقیقات در باره روایات انجام گرفته وجود نداره. وقتی وجود نداشت، روایتم صحیح بود، ما میتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، سوا اون کان دینن ام اینا. بله اون که حصر ازش استفاده نمیشه، میگم او حصر استفاده نمیشه. اگر یه دلیل گفت اعتق رقبتن، یه دلیلم گفت رقبه مؤمنه، ما که نمیتونیم او رو مقید او قرار بدیم، باید یه مخالفتی با هم احراز بکنیم. خب اون روایت در مورد دینه، اما نفی عین رو که نمی کنه، نفی عین نیست در اون روایت. خب ما به اطلاق این روایت تمسک می کنیم، هم مسئله دین رو می گیم، هم مسئله عین رو می گوییم و هم سایر امور مثل منفعت و حق و امثال ذلک. این یک نکته است که باید بهش توجه کامل داشته باشید. حالا لو فرز، ما فرض میکنیم که نیازی به این حرف ها هم نداریم، اگر این روایت هم مثل همون روایت عبدالرحمن بصری که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده بود، اونم کلمه دین نبود درش، لکن تعبیراتی در اون روایت بود، مثل همین و ان کان المطلوب بالحق یا تعبیر علیه، که این علیهش حالا خیلی دلالت نداره، برای اینکه علیه با این هم می سازه که تحقیقشو باید در علل ید ما اخذت حتی تعدی یا تعدا اونجا ذکر کرد، که میگه خود مأخوذ علل یده و خود مأخوذ اینه، این رو میگه علل ید، که اونجا باید تحقیقشو ذکر بکنیم. و ما در علل ید ما اخذت حتی تعدا در این القواعد الفقهیه یه مقداری راجع به این موضوع بحث کرده ایم، لکن حالا قبول میکنیم که کلمه حق، کلمه علا، کلمه اوفاهو، که این دیگه هم در کلام امام ذکر شده و هم در موقعیت تعلیل ذکر شده است، لعله قد اوفاه. اوفاه یه اصطلاح و تعبیری است که در باب دین به کار میره، و الا در باب عین اگر رد به صاحب بشود یا فروخته بشه تعبیرات دیگری به کار می رود. لکن سلمنا که این روایت صحیحه مثل اون روایت عبدالرحمن البصری در مورد دین وارد شده، دیگه بالاتر از این نیست. آیا ما از تعلیل استفاده می کنیم؟ منتها عرض کردم نه از الفاظ تعلیل. خب بعضی جاها آدم از الفاظش استفاده می کنه، اگر گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر، خب استفاده می کنیم که کل ما اسکره و یکون مسکرن، این یکون حرامن، این خود تعلیله. اما از محتوای تعلیل که امام می فرماید، می دونید چرا من میگم علاوه بر بینه ذم یمین لازمه؟ علتش اینه که شاید این در زمان حیاتش دین خودش رو به این داین پرداخته، اون هم در حضور بینه یا غیر بینه، لزوم نداره که اداء الدین فی حضور البینه باشه و ما این بینه رو نمیشناسیم، جاشون رو نمیدونیم، خصوصیاتشون رو نمیدونیم. خب این تعلیل در باب این هم جاریه، ممکنه اینی رو که این میت غصب کرده یا به صورت امانت و عاریه از این مدعی برده، این رو برگردونده، فرشی رو که به صورت امانت گرفته پس داده یا غصب کرده، یک روزی پشیمان شده قبل از فوتش و بهش پس داده، مع حضور البینه او بدون حضور البینه، آیا از این محتوای تعلیل ما نمیتونیم حکم رو در مورد عین و مشابهات عین سرایت بدیم؟ ظاهر این است که عرف سرایت میدهد، لکن مرحوم سید در ضمن کلماتش در ملحقات عروه می‌فرماید که به نظر من در مورد عین و دعوای عین بر میت یک اشکالی میرسه. تعبیر خودشون هم اینه، میگه انلی اشکالن، من اشکال دارم که آیا در مورد عین چطور میشه دعوای بر میت کرد. حالا من بیان ایشون رو باید یه توضیح خودش میده مرحوم سید، لکن با توضیح بیشتری من عرض میکنم که شما در حل این اشکال ببینید راهی به نظرتون میرسه یا نه. حضرت امام و همینطور فقها مرحوم سیدم این معنا رو دارن که اینجایی که دعوای عین بر میت میشه یه وقت اینطوره، خوب دقت بفرمایید، که این مدعی اینجوری ادعا میکنه، میگه این میت در زمان حیاتش یه فرشی رو از من غصب کرد و در همون زمان حیاتش این فرش تلف شد، که خب پیداست تلفش هم مضموناً علیه. اینجا رو امام می‌فرماید، دیگرانم میگن لا اشکاله که این ملحق به دینه، باز با یک توضیحی که من فردا انشاءالله عرض میکنم. پس گوش بدید، پس منحصراً دعوای عین بر میت منحصراً فرضش اونجایی میشه که میت در حالی که مرده اون عین هنوز باقیه. مثل اون مثالی که من زدم، میگه بابا این فرشی که تو این اتاق میت افتاده عین همین فرش رو از من غصب کرده. دعوا میکند شخص این عین رو بر میت. مرحوم سید میفرماید منشأ اشکال من اینه که خب حالا که این فرش بعد موت المیت باقی هست، این الان در اختیار ورثه است، دیگه مثل دین نیست که ذمه اون میت مشغول بوده و ورثم الان یدی تسلطی استیلائی بر دین ندارن. اما این فرشی که الان توی اتاق مهمان خانه این میت افتاده، از طرفی هم مدعی، ما که نمیدونیم مطلب چیه، مدعی ادعا میکند که این فرش رو میت در زمان حیاتش از من غصب کرده اوورده تو اتاق مهمان خانش انداخته. خب این فرش الان دست کیه؟ مرحوم سید میفرماید دست ورثه است. ورثه که میت نیستن، ورثه احیاء. پس این مدعی دعویه بر احیا داره، نه دعویه بر میت. بله، به لحاظ اینکه تسلط احیا بر این فرش مترتب و متفرع بر تسلط میت بر این فرشه، این مدعی مخیره، هم میتواند دعوای خودش رو متوجه میت بکنه، اگر مدعا علی میت واقع شد یحتاج فی البینت مدعی الی ذم الیمین، اما اگر مدعا علی احیا شدن در احیا و دعوی علل احیا لازم نیست که مدعی بیش از بینه چیز دیگری به نام یمین اضافه کند به بینه. لذا میگه به نظر میرسد که ان المدعی له الخیار بین ان یوجه دعواه علی المیت باید ذم یمین کنه و بین ان یوجه دعواه علی الورثه الحی دیگه نیازی به ذم یمین نداره. و شما خیال نکنید که حالا چون این ورثه فرش از طریق میت بهشون منتقل شده، این مدعی فقط باید دعوای بر میت داشته باشه، مطلب اینطور نیست. اون وقت مثالی میزنن، میفرماین مثل اینکه یک کسی رو فرض کنیم رفت یه چیزی رو غصب کرد و سرقت کرد، مثل اینکه کسی رفت مال مردم رو دزدید، بعد رفت این مال مسروقه رو به یه آدم بیچاره جاهل فروخت. مدعی هم دید که مالش در دست این جاهل بیچاره است. خب وقتی که میخواد بره پیش حاکم و برا خودش مدعا علیه درست بکنه، مدعا علیهش کیه؟ میفرماید مخیره، هم میتونه سارق رو مدعا علیه قرار بده، هم میتونه این کسی که خریده و جاهله این رو مدعا علیه قرار بده. منتها این نکته رو نمیگن که شاید در کیفیت قسم خوردنش فرق میکنه، اما ما به صورت الزام نمیتونیم بگیم چون تو جاهل بودی و خریدی دیگه تو لازم نیست پاد به محکمه باز بشه، حتما باید ما سراغ سارق بریم. صاحب مال هم میتونه مدعا علیه رو سارق قرار بده، هم میتونه مدعا علیه رو این مشتری جاهل قرار بده، ولو اینکه این مشتری جاهل اولا جاهله، ثانیاً مال هم از طریق سارق به او منتقل شده. لذایشون می فرماید که در مانعنفی مسئله مشکل در باب عین و احتیاط اقتضا می کند که علاوه بر بینه یه ذم یمینی هم بشه، ولی در صورتی که مدعی راضی به قسم باشه. اما اگر یک مدعی گفتش که من بینه اقامه کردم قسمم حاضر نیستم بخورم، دیگه لزومی نداره که او رو ما به قسم الزام بکنیم. یه همچه اشکالی مرحوم سید در ملحقات عروه داره. حالا تکمیل بحث فردا انشاءالله.